أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد سيما بقية الله في الأرزين جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب دو مبنا یا دو مستند یا دو دیدگاه راجع به مستند قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان کردیم. مبنای اول اجماع بود که نقد شد و مبنای دوم حکم عقل بود که البته اون حکم عقل هم حکم بدیهی عقل بود که ما همین دیدگاه دوم رو قبول داریم. بالا سه دلیل هم در همین حوزه اومده بود که همون دلیل اول دلیل اصلی هست و دلایل بعدی به دلیل اول برمیگشت. اما مبنای سوم دیدگاه به اصطلاح غریزی بودن قاعده است. بر اساس این دیدگاه سوم که حالا ما از مرحوم محقق اصفهانی این دیدگاه هست و مطرح کردن، اگرم قبلش بوده ما خیلی استقرار نکردیم ولی ظاهراً از ایشون شروع شده و بعد از ایشون هم یه عده اینو قبول کردن، اینه که این قاعده، قاعده دفع ضرر، نه حکم عقل و نه حتی بنای عقل. حالا ما انتظار داشتیم با توجه به اینکه ایشون کلن حکم عقل رو قبول نداره، حسن و عبرو و بنای عقل رو قبول داره، اینجا احتمال میدادیم که ایشون قائل باشه که این قاعده از قواعدیه که در واقع به بنای عقلا برمیگرده. اما حتی ایشون مستند این قاعده رو بنای عقلا هم نمیدونه، بلکه معتقده که این قاعده، یا به تعبیر دیگه قاعده نمیشه گفت، این مثلا دفع ضرر محتمل یک غریزه است که در طبیعت انسان، در جبلی انسان، در فطرت انسان قرار داره و همونطوری که بچه به دنیا میاد تو غریزش هست که شیر بخوره، همونطور تو غریزش هست که به اصطلاح از ضرر فرار بکنه. مؤید این مطلب را هم این میدونن که حتی حیوانات که دارای عقل نیستند، اینها هم وقتی ضرری رو میبینن یا احساس میکنن که ضرری هست فرار میکنن و در واقع دفع میکنن ضرر رو. بنابراین این مسئله معلوم میشه که یک مسئله عقلی نیست که حالا ما اینجا بخوایم مترتب بکنیم براش حکم شرعی رو. در واقع فرق امر غریزی با قاعده عقلی و حتی عقلای طبق مبناییشون اینه که در قاعده عقلی طبق مبنای ما و مشهور متکلمین و اصولیون و طبق قاعده عقلایی طبق مبنای محقق اصفهانی و شاگردانش حکم شرعی میاد، یعنی کل ما حکم به شرع هم شامل حکم عقل میشه که این آقایون قبول ندارن. اکثر امامیه و معتزله، همه امامیه و معتزله قبول دارن خب حکم عقل که هیچ. این آقایونی که حکم عقل رو قبول ندارن حکم عقلایی رو قبول دارن، میگن چون شارع هم رئیس عقلاست بلکه خالق عقله، بنابراین حکم ملازمه رو قبول دارن. اما اینجا چون امر غریزی است ایشون میگه که مستتبع هیچ حکم شرعی نیست. خب این بحث رو عرض کردم، مهمترین جایی که بحث میشه در بحث قاعده احتیاط، یعنی اصل بر اصل به اصطلاح احتیاط مطرح میشه این قاعده و بحث به اصطلاح ارتباط بین این قاعده و قاعده برات، به خصوص در بحث شبهات حکمیه به اصطلاح حکمیه تحریمیه بعد الفحص مطرح میشه. ما اینجا دو تا قاعده داریم که اصولیون بحث میکنن که کدومی که از این قاعده ها مقدمه، کدوم وارد بر اون یکیه، کدوم حاکم بر اون یکیه. یکی قاعده هم قبح عقاب بلا بیانه، یکی هم قاعده به اصطلاح دفع ضرر محتمل. خب بر اساس به اصطلاح قاعده، اگر قاعده دفع ضرر محتمل رو ما قبول داشته باشیم، این قاعده به منزله بیان میشه در اون قاعده میگیم قبح عقاب بلا بیان، این قاعده میشه بیان، پس دیگه بلا بیان نیست، یعنی این دلیل در واقع حاکم یا وارد؟
وارد.
چه فرقی هست؟ حاکم میاد در واقع موضوع حکم رو توسعه میده یا تضییق میکنه، وارد چه کار میکنه؟ یادمون هست یا نیست؟ اینجا میاد یه کاری میکنه که البته اینم تعبدنه، هر دو تعبدنه، اما موضوع رو ور میداره، عام و خاص نمیکنه، خود به خود برداشتی میشه احسن. لذا گفتم بعضیه که حاکم مثل تخصیص، این مثل تخصصه، وارد مثل تخصصه، البته اونم درست نیست، چون در تخصیص و تخصص عرض به خدمت شما که نمیاد تعبدن به اصطلاح این موضوع رو ورداره، یا عرض به خدمت اصلا خودش تخصصا خارجه، هیچ تعبدی در کار نیست، اما در وارد بر اساس تعبد موضوع برداشته میشه. لذا حالا تشبیه کردم به تخصیص و تخصص، والا در تخصیص محدود میشه، اما در حالی که در حاکم ممکنه موسع هم بشه. خب حالا این تفاوت هایی که اونجا بحث شده الان نمیخوایم وارد این بشیم. به هر حال این قاعده اگر به اصطلاح درست باشه میتونه به منزله بیان بشه. موضوع در واقع اون قاعده که اون میگه قاعده قبح عقاب بلا بیان، این دیگه بیانه، بنابراین اصلا اون قاعده میره کنار، این قاعده میاد و احتیاط باید بکنه. در حالی که اگر حالا طبق نظر ایشون میخواد بگه که اصلا این قاعده اصلا هیچ اعتبار نداره، اصلا نه عقلی نه عقلایی و هیچ حکم شرعی پشت سرش نمیاد، اصلا نمیتونه بیان باشه، میره کنار، اصلا تعارضی نیست، این قاعده اصلا میره کنار، بنابراین قاعده عقاب بلا بیان میمونه. اینجا هم که فحص کردیم پیدا نکردیم، پس بنابراین در واقع اشکالی نداره، در واقع احتیاط لازم نیست، براعت جاری میکنه. خب پس ببینید این اثرش خیلی مهمه، یعنی در واقع ما اگر بگیم که حکم عقلی طبق مشهور یا بگیم عقلایی طبق مبنای ایشون، به هر حال قاعده در جای خودش میمونه و قابل استفاده میشه، و الا اگه غریزی باشه نه اینجا هیچ جای دیگه به درد نمیخوره، یعنی عملا کلن این قاعده یه چیزیه که غریزی انسان ها انجام میدن به غریزه خودشون، حکم شرعی، یعنی شما نه در کلام میتونید ازش استفاده بکنید، حکم بار بکنید بر این، نه در اصول نه در فقه. خب به هر حال ایشون در واقع این دیدگاه کلیشه. بعد ایشون معتقده که این قاعده نه در مورد ضرر اخروی کاربرد داره، دفع ضرر، چون تقریبا اصولیون همه ضرر اخروی رو قبول دارن، بحث در دنیاویه. ایشون میگه نه در مورد ضرر اخروی این قاعده حکمی داره، نه در مورد ضرر دنیاوی، و در واقع حالا توضیحی که اینو میدن از توضیحش این برمیاد، میخوان که این دیدگاهشون، یعنی در واقع دلیلی که ارائه میدن بر نظر خودشون اینه، میگن که این که گفته میشه وجوب دفع ضرر حالا اخروی دنیاوی که میگن اصلا هیچ، این که اصلا بحث حرفش هم نزنه، در اخروی که علما بحث میکنن بیشتر همین اخروی رو مطرح میکنن، ایشون میگه که سه معنا متصور، یعنی به تعبیر از سه باب ما میتونیم بگیم این قاعده اعتبار داره. معنای اول این قاعده اینه که بگیم عقل در واقع حکم میکنه به دفع ضرر به نحو مولوی یا ارشادی، حکم میکنه به دفع ضرر به نحو مولوی و یا ارشادی، میگه ادفع الضرر. خب این جوابش اینه که اگر این منظور باشه، ما اساسا معتقدیم که عقل حکمی نداره و کار عقل درک کردنه، ادفع دستور دادن، انشاء کردن، حکم کردن اصلا کار عقلی نیست، چه مولوی چه ارشادی، اصلا عقل نه حکم مولوی داره نه حکم ارشادی داره. خب فرق مولویت و ارشادیت اینه که در هر دو انشاء هست، منتها دائی ها متفاوتن، در امر ارشادی داعی توجه دادن مخاطب به مرشدان الیه، در حالی که در امر مولوی داعی اعمال مولویه در همون مورده، نه برای چیز دیگه. در واقع مثلا اینجا بگیم دفع ضرر، خود دفع ضرر این مولوی، یا بگیم دفع ضرر برای یک مسئله دیگه‌ای، برای اینکه مبتلا نشیم به ارشاد به یه مسئله دیگه است. خب ایشون میگه به خیلی از اصولیون، البته حکم عقلی رو از باب مولوی قبول ندارن ولی از باب ارشادی قبول دارن، ولی ما هیچ کدومو قبول نداریم، چون اساسا عقل کارش حکم کردن نیست. و وقتی اینجوری شد، خب اگه به این معنا باشه که این قاعده، اگه این منظور باشه که درست نیست از اساس،
یعنی که
حکم کردن کار عقل نیست. خب عقل، عقل یعنی یعنی درک، درک فهمیدن. حالا بین اینا تک تک اینا اشکال داره، ایشون تمام اینا سطح به سطح مطالبش همه جا اشکال هست. شما بر اساس اون بحثایی که ما تو اصول قفل کردیم اشکالا رو میدونید، ولی فعلا ما داریم نقل قول میکنیم، الان نمیخوایم اشکال، بعد که تموم شد میگیم یک دو سه اشکالات رو، ولی خب روشن اشکالات چیه. معنای دوم اینه که اگر منظور شما از وجوب دفع ضرر محتمل، منظورتون حسن وجوبه، یعنی حسن و قبح به معنای حسن و قبح عقلی، اونی که متکلمین گفتن حسن و قبح، یعنی استحقاق مدح و ذم حسن، اینم ما قبلا گفتیم، احتمال دادیم که اینم اشاعره گذاشتن تو کت ما، که برای اینکه اول که اسلام رو کلن انکار کردن، بعد که دوچار مشکل شدن یکی یکی استثناء کردن، گفتن اگه صفت کمال نقص باشه ما قبول داریم، به اصطلاح میل و موافق طبع و مخالف طبع باشه ما قبول داریم، اگر موافق غرض و مخالف غرض باشه باز قبول داریم، اما اگه استحقاق مدح و ذم باشه ما قبول نداریم. که ایشون همینه میگه، مشهور متکلمین هم همینه، منتها ما تو اسلام رو گفتیم همونطور که شهید صد میگه این نیست معنای حسن و قبح، این میتونه یکی از آثار حسن و قبح باشه. حسن و قبح یعنی درک عقل به این که این کار رو باید انجام داد، باید نمیگه عقل، درک میکنه، ولی درک میکنه باید رو. و عرض به خدمت شما اینجا بحث اصلا استحقاق مدح از آثار اینه، یعنی وقتی عقل درک کرد که ینبغی، به اصطلاح این که این فعل ینبغیه، حالا دو جوره ینبغیه، وجوبی یا استحبابی، این که ینبغی که این رو انجام بدیم یا باید انجام بدیم، وقت کسی که انجام داد متش میکنن. چرا؟ چون حکم عقل انجام داده، همونطور که حکم شر را مگر انجام بده مؤمنین متش میکنن، یا آفری نماز میکنی روزه میگیری، این از آثار اونه. و اساسا به قول شهید صد خود مدح و ذم هم خودش محکوم حسن و قبحه، یعنی باید کسی که کار خوب کرد رو بگیم آفرین، معنای حسن و قبح این نیست، خودش متعلق حسن و قبح قرار میگیره، بنابراین معناش نیست. ولی خب مشهور متکلم اینجوری گفتن، ما هم اینو رد نمی کنیم، میگیم این از علائم و آثار حسن و قبحه، یعنی تعریف به کار کرد و تعریف به آثار این، نه تعریف خودش. خودش یعنی درک عقل باید و نباید را، این میشه حسن و قبح عقل. در حال حالا ایشون میگه اگه اونجوری که متکلمین گفتن حسن و قبح یعنی استحقاق مدح و ذم، اینم درست نیست. چرا؟ چون کسی که دفع ضرر محتمل میکنه، عقلا اینو مدح نمیکنن، اینو میگن که خب عرض به خدمت شما، خب ضرر رو انجام ندادی، خودتو نجات، خودش نجات داد از ضرر، مدحش نمیکنن. اینا اشکال داره همش، دارم نقل میکنم، میگن که به اصطلاح مصلحت در واقع دفع ضرر اینه که شخص دوچار مشکل نمیشه. خب حالا که چی دوچار مشکل نشد؟ میگم آفرین که دوچار مشکل نشدی، خب نشدی، مبارکه، عرض رو خدمت شما، ولی چرا متش بکنیم؟ ایشون داره میگه ها. بنابراین اگر به اون معنای حسن و قبح به معنای استحقاق مدح و ذم باشه، ما به اصطلاح قبول نمی کنیم که لا نسلم، که اینجا عرض به خدمت شما که عقلا این رو مدح بکنن، یا اگه دفع نکرد ضرر رو ذم بکنن، بگن چرا، یا بالاتر عقاب بدن، استحقاق مدح و ذم یا عقاب و ثواب. این هم مهم اگه معنای دوم باشه. میمونه معنای سوم. کدوم اشکالو؟ آره نه میگه اگه اگه به معنای به
اصل عقلی رو اصلا قبول نداریم اصلش قبول نداشتن، اصل اشکالشون اصلا این بود، مثل
اشاعره. آه درک عقل قبول ندارن، درسته، آره مثل اشاعره قبول ندارن. اما اینجا میگن بالاخره متکلمین میگن حسن وقوع یعنی استحقاق متوزم. این استحقاق متوزم اینجا نیست.
اشکال سغلبی داره، میگن نداریم
همچیزی. در واقع میگن که اینجا ما قبول داریم دفع ضرر یه امر جبلیه، ولی متح وجود نداره. یعنی در واقع در ببینید بحث اینه که در اینجا الان که بحث کلی نداریم که ایشون که الان نمیخواد حسن حسنو یه جای دیگه رد کرد، الان که نمیخواد حسن حسنو رد بکنه، داره فرضی بحث میکنه در مورد این قاعده. اونی که ایشون یه جای دیگه کلی رد کرده که هیچی، میگه اگه این درست باشه که درست نیست، اون از حسن حسنو اونم به این معنا که متکلمی میگن اینجا نیست. ما الان که نمیخوایم بحث
حتی برای من رفت کبرای خود شنم بگم صغرا رو قبول ندارم،
ندارم
چه عقلی چه عقلایی رو در مانع حنفی قبول ندارم،
قبول ندارم در مانع حنفی قبول ندارم. اما این که کبرا کدوم کبرا رو قبول دارن، خب ایشون بنای عقلا که قبول داره، حکم عقل رو به اصطلاح یعنی حسن قوه به من استفاده قبول نداره، ولی بنای عقلا رو که قبول داره. اینجا اونم یعنی اینا نه مصداق اونی که ما قبول داریم میدونه، نه مصداق اونی که خودش قبول داره میدونه، مصداق یه چیزی دیگه است، غریزی. معنای سوم همین بنای عقلا که خودش قبول داره، میگه اگر منظور شما از وجوب وجوب دفع ضرر بنای عقلا است، همون که ما قبول داریم، اونو اون دوتای اولیه که ما اصلا کبرویان قبول نداریم، صغرویان هم شامل اون نمیشه. اما معنای سوم که بنای عقلا و سلوک عقلا، خب عقلا کی بنا میذارن؟ عقلا بر اساس مصالح و مفاسد چنین بنایی میذارن. یعنی وقتی یک چیزی یک نتیجه ای داره، مثلا عدل رو بنا میذارن که عدل خوبه. چرا؟ چون عدل باعث نظم اجتماعی میشه، نظم در جامعه پیاده میشه. یا خبر ثقه، یا خبر ثقه حجته. چرا؟ چون اگه خبر ثقه رو قبول بکنیم زندگی میچرخه، خبر ثقه اختلال در نظام پیش میاد. اگه خبر ثقه رو قبول نه، من به شما یه چیز میخوام بگم، 50 نفر رو باید جمع بکنم تا به شما، چون 10 نفر 5 نفر یه نفر که قبول نیست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگر اینجوری باشه، خب اینجا در دفع ضرر محتمل چه مصلحتی هست؟ یعنی دفع ضرر محتمل ما میکنیم که دوچار چی بشیم؟ چی نشیم؟ نه یعنی خود ضرر دیگه، اینجا خودشه دیگه. یعنی اینا که میگیم آقا ضرر رو دفع کن، ایشون میگه بنای عقلا، البته این همش اشکال داره ولی داریم نقل میکنیم، بنای عقلا وقتی میگن دروغ نگو، ما چی میگیم؟ ما میگیم دروغ نگو خودش بده، ایشون که قبول نداره اینا. میگه پس دروغ نگو، چرا میگن دروغ نگو؟ چون اگه دروغ بگی اعتماد در جامعه از بین میره، اعتماد در جامعه از بین، زندگی ممکن نمیشه. مثلا حالا این دفع ضرر محتمل که ما میگیم دفع بکن ضرر رو، چه مصلحتی داره؟ مصلحت مسئله خودشه، همین که ضرر دفع بشه خودشه. در حالی که وقت میگه ما بنای عقلا اینه که در یه موردی میگن بنا میذارن باید یعنی بکنن یا نکنن برای یه مصلحتی، یعنی برای یه چیز دیگری، در حالی که اینجا چیز دیگری نیست که ما به خاطر اون بنای عقلا بیاد. بنای عقلا رو هم اینجوری تحلیل میکنن که حتما به اصطلاح خودش نیست، مصلحتی داره. نه دیگه، میگه بنای عقلا اینه. بله شما میگه چه اشکال، شما میگه چه اشکال داره بنای عقلا نیست؟ ایشون میگه نه، بلا برای مصالح و مفاسده. لذا در مورد احکام هم که میگن مصالح و مفاسد، به اصطلاح بعضیا مثل شیخ انصاری بود، بعضیا میگن که خود این مصلحت داره یا سلوک این مصلحت سلوکیه. این آقای میگن نه، باید یه مصلحتی داشته باشه، خودش نه. باید یه مثلا نماز بخونیم برای آرامش، مثلا برای تقرب به خدا، خودش نه، باید یه مسئله در احکام شرعی هم اینو میگن. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم خود فعلا میتونه واجب باشه، عقلم اینو بفهمه که باید انجام بده، چه نتیجه داشته باشه چه نداشته باشه، ما مأمور به تکلیفیم نه به نتیجه. امام گفته بود چه جملش چی بود؟
وظیفه.
ما مأمور به وظیفه‌ایم نه مثلا مأمور به نتیجه. نتیجه داشته باشه نه. ما باید این کارو بکنیم، وظیفه‌مون. خب پس اگه اینم باشه که خب اینم درست نیست، چون این اینجا که مصلحتی نداره، خودشه، چیز دیگه ای نیست. بنابراین این قاعده دفع ضرر به هر سه معنا که بگیم درست نیست، و بنابراین این پس میمونه معنای چهارم که ما میگیم که همون جبلی و طبیعت و غریزه، اونم که در حیوانات هم حکم شرعی نداره که الان حیوان یه مسئله داره مثلا یه ضرر یه احساس میکنه فرار میکنه، خدا این غریزه رو گذاشته برای زندگی، این غریزه رو گذاشته که ما بتونیم بر اساس این غریزه زندگی بکنیم، اما حکم شرعی پشت سرش نمیاد که هر کی انجام نده چی میشه؟ دوچار ضرر میشه، هر کی انجام بده دوچار ضرر نمیشه. این همینه دیگه، حکمی که ثوابی بیاد عقابی بیاد فلان نیست. خب چای بفرمایید، چایی اینجا خود سرده نمای سرد که اون چایی های اونجا انجمن کلام همیشه باید نیم ساعت سرد میکردیم، چون آبدارخونه بغل همین سالون بود، از همونجا میخوره، اینجا ظاهرا آبدارخونه یه طبقه یه جای دیگه است، تا بیاد سرد شد. خب این خلاصه این بحث ایشون تا اینجا، حالا عبارت میخونیم. خب میفرمایید که ان کون قاعدت دفع الضرر قاعدتا دیگه، خیلی هم مفصله نمیدونم این همه رو، بله نهایت درایه جلد 4 صفحه 89 تا 91. عرض به خدمت شما که خیلی هم عبارت مفصله ولی دیگه حالا میخونیم یه سری. عرض به خدمت شما میفرمان که ان کون قاعدت دفع الضرر قاعدتا عقلیه لا معنا لها الا مفاد الحکم العقلی العملی، حکم عقل هم اولی، او بناء العقلا عملا، عقلا بنای میذارن، دومی که بنائهم علی العمل به خبر الثقه و به ظاهر، خبر یعنی بنای عقلا به ظاهر ظهور و اشباه و ذالک. و اما حالا سومی رو نمیگن ولی در عمل میگن اونو بعدن، و اما کونها حکمن عقلیان عملیان اولی فحیث و ان العاقل لا بأس له و لا زجر له، عقل نه بأس داره نه زجر. حالا ببینیم این یه مسئله اختلافی بین خود اصولیونم، من اخیرا یکی از مراجعی که اخیرا مرحوم شدن ایشون میگفتن، نوشته بودن که اونجا اینجوری یادمه که هم عقل درک میکنه هم بحث هم میکنه. ما اینو یه جاهای بحث کردیم که آیا این هست یا نیست، ولی خب ما اینجا اصلا نیازی به اون بحث نداریم، بحث عقل اینجا به همون درکش باید راه همون کافیه، ولی خب حالا این بحث هست. این چاپ نشده هنوز برای اون کنفرانسی که تو عراق اینا داده، البته گفتن خیلی خلاصه است، یه خورده توضیحش بدید، خیلی فشرده و مختصر یه خورده توضیحش بدید. خب عرض به خدمت شما که بله، اما کنه حکم عقلی ان عملی ان فحیث ان العاقل لا بأس له ولا زجر له بل شأنها محض تعقل كما مر تفصیل او فی مبحث زن و غیره، در مبحث زن و غیر زن بحثش گذشت. و منه تعرف انه لا معنا لحکم العقل الارشادی، مولوی نیست ارشادی هم نیست فرق نمی، فعن الارشادی فی قبال المولوی من شون الامر، هر دو امر انشاءه، و از لا بحث و لا زجره فلا معنا لارشادیت الحکم العقلی، فرق نمی کنه این در خودش ارشادی در یه چیز دیگه است، بنابراین به هر حال زجر و بحث نداره. پس این معنا که به معنای حکم عقل باشه ما قبول نداریم. فلا محال لیس معنى الحکم العقلی الا اذعان العقل به قبح الاقدام علی الضرر به ملاک تحسین و تقبیح العقلائیین. حالا عقلیه این باید میگوه وقت مر مرارن، چون عقلی رو ایشون عقلایی میدونه لذا فرقی نداره برای، ولی خب حالا ایشون اول اینجا اینو میگه وقت مر مرارن ان الحسن و القوب العقلیین، یعنی حالا اون عقلایی رو خودش هم عقلیشو میگه هم عقلاییشو میگه. فی امثال المقام کون الفعل ممدوحن علیه یا مزون علیه، حسن و قوب یعنی استحقاق مدح و ذم عند العقلا، و مدح الشارع ثوابه و البته ذمه عقابه، به شارع که میرسه این مدح و ذم تبدیل میشه به ثواب و عقاب کما مر تفصیل و سابقا. و من الواضح ان الاقدام علی الممدوح او المذموم لیس موردا لمدح آخر او ذم آخر، چون اینجا در واقع به دفع ضرر این دیگه یه مدح دیگری رو نمیاره، و الاقدام علی الثواب او العقاب لیس موردا لثواب آخر او عقاب آخر، بل لا یترتب علی العدل الممدوح علیه الا ذلک المدح، ولا یترتب علی الظلم المذموم الا ذلک الذم، و کذاف ثواب العقاب، فالاقدام علی مقتوع العقاب فضلا عن محتمله خارج عن مورد تحسین و تقبیح العقلیه. این بحث خارج از بحث تحسین و تقبیح، چون اصلا فرض نداره که عرض به خدمت شما اینجا مت بیاد، چون مت خودشه دیگه، یه مت دیگری نمیاد. مضافا الی خروجی انه لوجه آخر و هو ان ملاک البناء العقلایی علی مدح فاعل بعض الافعال و ذم فاعل بعض الاخر کون الاول زام ای سومی زام مصلحت عامه موجبت لانحفاظ نظام و کون الثانی زام مفسدت مخلت به نظام، فلذا توافقت آراء العقلاء الذين على عهدهم حفظ النظام به ایجاد موجباتی و اعدام موانعی علامت فاعل ما ينحفظ به النظام و ذم فاعل ما يخل به، و الاقدام على العقاب اقدام على ما لا يترتب الا في نشأة اخرى اجنبية عن حفاظ النظام انحفاظ النظام اختلالی. اینجا این که شما میگی این در آخرت چی خواهد آورد، این ربطی به این نداره، عقلا این چیزا رو میذارن برای اینکه این نظام حفظ بشه، برای همین دنیاست. نعم نفس الفعل المذموم مذموم المعاقب علیه زا مفسدت نوعیه مخلتون به نظام، بله خود اون فعل مذموم رو که ما انجام بدیم که برش عقاب میاد اون یه مفسده نوعیه ای داره. و اما کون ها دا بله
انگار بچه دوم الان با همین نعم رد کردن خوش، یعنی چون نعم نفس فعل مضمون المقابله از مفسده نوعیه مخلت هم ندار، اگر چیزی رو عقل کشف کرد که مثلا عقاب داره پس قطعا مفسده نوعیه نظام هم داره
داره، ولی اینجا نیست، اینجا نه خودش هست نه نتیجهش هست.
آره درست، یعنی میخوام اون اشکال اولش رو گفتن که اصلا عرق و غلا مذمت نمی کنن، بعد خواستن یه وجه دیگه بیارن مضافن الی خروج یعنی به وجه آخر که اینه،
که این به لحاظ نتیجهی که داشته به خاطر اون این قاعده رو گذاشتن و بنا کردن. آره. هیچ کدوم نیست، ظاهرا هر دو رو میگن نیست.
اصلا این بیانشون هم شاید اصلا تحسین و تقویه تو کله میدم شاید جوری بیان نکردن اصلا، یعنی همه رو بردن زیر عقلا.
آره مدح و عقلا خب تفسیر میکنه دیگه، هم اونجا متکلمی گفتن استحقاق مدح و ذم و در شارع عقاب و ثواب، ایشون میخواد بگه که این اصلا این نیست، این مدح نه به لحاظ نتیجهی که داره نه به لحاظ خودش، چنین چیزی ما نداریم. بله کجا بودیم؟ اما کنها داخلت هم فی سلک البناعات العقلائیه الغیر المربوط هده به تحسین و تقویه العقلیه این کلبنا علال عمل بالخبر او به ظاهر مثلا ففیه انه تلک البناعات منبعثتون ان حکمهی ببخشید ان حکمت نوعیه فی نظر العقلا تدعوهم الال عمل بالخبر سقط او ظاهر او نحوهما. این در واقع اصلا کاری به اون حسن و قبح عقلی نداریم. اقلا بنا میذارن بر عمل به خبر. چرا؟ چون این یه حکمتی پشتشه. اون حکمت چیه؟ که مثلا زندگی به چرخه، بتونیم در نظامات اداره بشه و اینا. و من البین ان اینم از اونام نیست. چرا؟ و من البین ان الاقدام على العقاب المقتوع او المحتمل لا يترتب عليه الا ذلك الامر المقتوع او المحتمل. این هم خودشه که دوچار ضرر میشی یا نمیشی دیگه. این ناشی از یه مصلحتی نیست. تو خبر واحد میگیم این خبر واحد اما یه مصلحتی دیگری داره، حفظ نظام مثلا و چیزای دیگه. اینجا خودشه دیگه، این بر این چیز دیگه این مترتب نیست که به خاطر اون ما بیاییم مثلا بگیم که این بنا رو گذاشتیم که به خاطر اون این مثلا دفع ضرر بکنیم برای اینکه اون مشکلی پیش نیاد. بله. لیکون امضاء الشارع لهذا البنا مختزیا لایجاب دفعه به حیث یترتب علیه عقاب آخر علی الاقدام. اینجوری هم نیست. و الا فنفس ذلک الامر المخطو او المحتمل غیر منوط ترتبه به بناء العقلاء على دفعه. به اصطلاح اون به اصطلاح امر مخطو یا محتمل یعنی ضرر، اون منوط نیست به این که به چیزی که عقلاء در واقع بر دفع اون مترتب کرده باشن. یعنی به اصطلاح این نیست که مترتب بر یه چیزی باشه که عقلاء به خاطر اون این بنا رو گذاشته باشن. و مما ذکرنا تبین ان قاعدت دفع ضرر قاعدت دفع ضرر لیست قاعدتا عقلیه ولا عقلائیه به وجه من الوجود. نه عقلیه به معنای حکم عقل، نه عقلی یا عقلائیه به معنای اینکه متوزن میکنن، و نه به این معناست که بنای عقلا، بنای عقلا برای یه نتیجه ایه که اینجا اون نیست، این خودشه دیگه، به خاطر مصلحت دیگه ای نیست. نعم کل ذی شعور بالجبلت و طبع حیث انه یحب نفسه یفر اما یؤذی. بله این درسته که هر موجود ذی شعور با همون طبیعت و جبلش اینجوریه که چون خودشو دوست داره فرار میکنه از اون چیزی که اذیتش بکنه، به این ضرر بزنه. و هازر فرار الجبلی ایزن لیس ملاکن لمسالت الاحتیاط. این ربط به مسئله احتیاط نداره. از الذی یحتاج الیه القائل بالاحتیاط مجرد و ترتب استحقاق العقاب. ما استحقاق عقاب میخواییم، حکم شرعی میخواییم که در مقابل اون عقاب بلا بیان به اصطلاح وایسته. لل التزام العقلا بالفرار انهو مع فرض ثبوتی فی الواقع. نه اینکه عقلا فرار میکنن، این کافی نیست. ترتب عقاب رو ما لازم داریم اینجا که بگیم اگه فرار نکنی عقابه، اگه فرار بکنی در واقع عقاب نیست. این نیست اینجا. بل مجرد الوقوف العقاب المترتب على مخالفت تکلیف الواقعی کافی فی مرامی هنا. مجرد وقوع عقابی که مترتب است بر مخالفت تکلیف، اینجا در واقع این کافیه. در اینجا یعنی در واقع اینجا دفع ضرر محتمل هیچ حکم شرعی نداره که شما از اون یه استحقاق عقابی نتیجه بگیرید و در واقع اینو بذارید در جلوی اون قاعده عقاب بلا بیان، بگید این بیانه. چرا؟ چون اگه فرار بکنی استحقاق عقاب نیست، فرار نکنی استحقاق عقابه. بنابراین اون قاعده به اصطلاح عقاب بلا بیان موضوعش برطرف میشه، این بیان هست و باید احتیاط کرد و باید از ضرر رو در واقع دفع کرد. و اینجا هم چون به هر حال ما نمیدونیم که این شی حرامه یا حرام نیست، فحصم کردیم این برطرف نشده، احتمال میدیم که اینجا این امر حرام باشه، باید نباید انجام بدیم، باید ترکش بکنیم. و ترکش بکنیم به خاطر همین قبح عقاب بلا بیان. اما وقتی این قاعده نه عقلی شد نه عقلایی شد، این قاعده میره کنار، دیگه بیانی وجود نداره، روایت که نیست، این قاعده هم که میره کنار، پس براءت جاری میشه، براءت جاری میشه و احتیاط جاری میشه. خب عرض به خدمت شما که روشن دیگه اصل بحث، اصل بحث روشنه. ایشون میخواد بگه که نه حکم به معنای دستور انشاء هست، نه حکم به معنای بنای عقلا هست، نه به معنای متح عقلا هست، هیچ کدوم اینجا نیست. بنابراین شق چهارم میمونه که همون جبلی و طبع و غریزه، و که اونم یک امر طبیعیه دیگه. به هر حال اگر کسی از این به اصطلاح ضرر چیز اجتناب بکنه، خب مرتکب نمیشه، به الا ممکنه مرتکب بشه. حکمی به هر حال حکم عقلی یا عقلایی ما نداریم که حکم شرعی پشتش بیاد و ما بتونیم در این جلوی اون قاعده ای که به هر حال یک قاعده عقلی و شرعی و نقلی هست در واقع این جلوی اون بذاریم و بحث بکنیم. این قاعده کلا میره کنار.
اینجا خب ظاهرا حکم شرعی بهشون لازمه اینه،
یعنی وجوب نظر ما
کلامی نداشتیم و اصلا حکم شرعی نیست. عقل به واسطه این
به واسطه قاعده وجوب نظر محترم میخواد وجوب نظر رو که عقلی هست اثبات کنه. ببینید چون بله، ببینید ایشون میخواد بگه که این نه حکم عقل ما، ببینید چجوری میتونیم واجب بکنیم به یه کسی بگیم که پس واجب است نظر. ما میخواییم حکم شرعی که میگیم، یعنی منظور حکم شرعی حکم نقلی نیست اینجا، حکم شرعی یعنی اون چیزی که عقاب مترتب بشه برش. اینجا وقتی میگیم حکم شرعی یعنی حکمی که ثواب عقاب بیاد پشت سرش، یعنی اگه شما دفع ضرر نکنی عقاب میاد، این منظور اینه. خب این وقتی شما اینجا گفتید که عقل حکمی نداره، عقلا هم حکم ندارن، یه امر غریزیه، بر اساس این شما حکمی نمیتونید به دست بیارید که وجوب نظر رو واجب بکنید به گونه ای که اگه شما نظر انجام ندید استحقاق عقاب و جهنم داشته باشید. بنابراین نظر واجب نمیشه. وقتی نظر واجب نشود شما اصلا تحقیق نمیکنید. وقتی تحقیق نکردید خدا اثبات نمیشه. وقتی خدا اثبات، دین اثبات نمیشه. روز قیامت هم هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. واقعا
اشکال اساسی بهشون چجوری جواب میدن؟
خب همینه در واقع، ما که بالاتر از اینو گفتیم، قبلا گفتیم اصل ایمان به خدا رو چجوری شما اثبات میکنید. خدا اثبات شد، چرا باید ایمان بیارم؟ این عقل عملی میفهمه که ایمان آوردن به خدا واجب است، اگر نیاری عقاب منتظرت، به الا چرا باید ایمان بیاریم؟ چرا باید حق رو قبول بکنیم؟ حق اینو فهمیدم، این حق اون باطله، چرا باید حق رو قبول بکنیم؟ اگه اون عقل اون باید رو نمیگیم حکم میکنه، باید رو میفهمه، اگه اون باید رو نفهمه خب ایمان نمیاریم، هیچ عقابی هم نمیشه. یعنی خیلی مسئله بالاتر از این حرف هاست، یعنی اشکالاتی که به وجود اومد. ایشون اونجا چی میگفت؟ گفت که خب این بنای عقلاست و بنای عقلا هم شارع هم یکی از عقلاست و بر رئیس عقلاست و پس این بنا رو شارع قبول داره. منتها در مورد این قاعده ایشون همین هم قبول نداره، همین هم قبول. پس هیچ استفاده شرعی نمیتونیم ما بکنیم از این حکم. خب ایشون راجع به ضرر دنیوی هم توضیح میدن که اینجا که اصلا حکم عقلی وجود نداره و فقط همینه که انسان ها به صورت غریزی از ضررهای دنیاوی فرار میکنن، و البته ما قبول داریم که به اوغلا که نگاه میکنیم ببینیم در رندهی میاد به سمتش، سمتشون فرار میکنن، ما اینا قبول داریم. اما ما باید ببینیم حیثیت فرار کردن اینا چیه، چرا فرار میکنن. ایشون میگه دو تا احتمال اینجا هست. یکی این که فرار میکنن که دوچار ضرر نشن، یکی این که فرار میکنن که دوچار مذمت عقلا نشن. بله میگه دومی به درد میخوره، اصلا اولی که به درد نمیخوره. بعد میفرمایند که یعنی در واقع حالا به این تعبیر که فرار میکنن که لا یقعو فی، یا فرار میکنن که لا یزمو علی. اگر دومی باشه، یعنی علت احتراز اغلا از ضررهای دنیوی این باشه که دیگران نکوهش نکنن، مذمت نکنن، در این صورت مصداق حسن قبع عقلی میشه. چرا؟ چون تعریف حسن قبع عقلی اینه که استقاق متوزن. اما اگه اولی باشه، یعنی دومی باشه، خوبه، به اصلا میشه حالا روش بحث کرد. اما اگر اولی باشه که همین اولی هم درسته، که اینا فرار میکنن به اصطلاح به خاطر اینه که دوچار ضرر نشن، خب اینجا دیگه رفت به حسن خوب نداره، فرار میکنن دوچار ضرر نشن، مثل حیوانات فرار میکنن دوچار، چه رفت به حسن خوب داره اینجا؟ برابر اصلا رفت به حسن خوب نداره. تا اینکه ما بیایم اینا یه قاعده درست کنیم بعدش بذاریم مقابل قاعده عقاب بلا بیان، بله، پس بنابراین این در واقع ربط به حسن و قبط نداره. حسن و قبط با معتوزن باشه، اینجا هم که ربط به این فرار میکنن برای اینکه دوچار ضرر نشن. بله، اما اگر اون دومی رو بپذیریم که برای مذمت اون میشه استقب، که حالا اون رو باید بحثش کنیم، ولی اون نیست ظاهرا. بعد ایشون میگه که خب آخه ما میبینیم که کسی که فرار نمیکنه از چیز، واقعا اوغلا ملامتش میکنن، مذمتش میکنن. یه حیوان درنده میاد اینم وای میسته، اینم حیوانه میاد اینو میخوره، همه میگن چرا این کار، فرار کن دیگه، مذمتش میکنن دیگه. ایشون میگه بله ما اینو قبول داریم که اغلا مذمت میکنن، اما این به خاطر قبیح بودن فعل نیست، بلکه میگن تو شعور نداری، تو بالاخره نمیفهمی که اگه فرار نکنی این ایوان بهت آسیب میزنه، تو چرا نمیفهمی که این دوچار این ضرر میشی، اینو هر کی میفهمه، تو چرا نمیفهمی؟ نه اینکه این کار قبیحه، نه اینکه این کار قبیحه. اگه زن با ببین اولش گفت اگه مذمت باشه این میشه حسن قب، چون معنای حسن قب یعنی مدح و ذم. بعد گفت نه، به خاطر مذمت نیست، به خاطر فرار از ضرر. بله به خاطر ضرره که فرار میکنه اوغلا میگن آفرین، اگه فرار نکنه مذمتش میکنن. برای مذمت نیست، یعنی که نه، اگه برای مذمت ببین همش اینا اشکا، اگه برای مذمت باشه اون حسن قب میشه. چی گفته؟ یعنی فرار برای مذمت باشه این میشه حسن قب، برای فرار از ضرر باشه این دیگه حسن قب نیست. اینا همش اشکال داره. برای میگه برای مذمت نیست، برای دوچار نشدنه. در این حال و غلام البته متوزم میکنن، اما برای این متوزم نمیکنن که کار قبیحی انجام دادی. یعنی اگه کسی از ساختمان 1100 طبقه خودشو بندازه بکشه، این کار قبیحی نکرده، مذمتش میکنه، میگن چرا خودتو به کشتن دادی، یعنی کار بدی نکردی، فقط چرا نمیفهمی که اگه پرت کنی خودتو میفتی میمیری، یعنی خودکشی هم چیز بدی نیست، یعنی شما هیچ حسن قبی نمیتونی مترتب کنی. خب عرض به خدمت شما، کجا بودیم؟ بله، بله، تا این به عبارت میرسیم. بله خب حالا دیگه یه، البته اینجا دایی بعضی وقتا اینجا بیشتره، مثلا یک سنگ مثلا میاد و فلان، مثلا اینجا دایی برای این که آدم فرار کنه بیشتر از اینکه نماز بخونه مثلا، که اون حالا واجبه، واجب شرعیه، یا دروغ بگی مثلا. اما این دیگه لازم نیست که اینو شما یه حکم عقلی قرار بدید. این بله ضرر انسان ها دعای دارن که از ضرر فرار بکنن و فرار هم میکنن. این که ما عقلا بیان بگن فرار کن اگه نکردی ما مذمتت میکنیم که معنای حسن و خوب اینه، این نیست. خود انسان ها اینقدر دعای دارن که فرار بکنن، غریزه شون حتی حیوانات، اگرم نکرد مذمت به خاطر این نیستی کار بدیهی کردم، مذمت برای اینه که تو فهم و شعور نداشتی که بفهمی که این کار بکنی اینجوری میشه. برای اون، برای نداشتن فهم و شعور به اصطلاح مذمت میکنن، نه برای اینکه کار قبیح کردی. و البته این اون قوی تره، میگه این مذمت و اون دایی که اونا دارن فرار بکنن از اون قبیحه بیشتره، ولی اون شرعیه نیست، اون حسن و قب نیست. بعدش هم یه حرف عجیبتری میزنن، میگن اصلا این که ما میگیم فقط در مورد اضرار به خود آدمه، نسبت به اضرار دیگری هیچی نیست، همین هم نیست. لذا خیلی هم انسان ها دایی دارن، خوششون میاد خونه دیگری رو غصب کنن، اموالش هم بردارن، عرض به خدمت شما به اصطلاح اونجا حتی این دایی هم که ما میخواییم فرار بکنیم غریزه است، این اونجا هم نیست. حالا شر گفته نکن نمی کنم، ولی در واقع اینجا همون دایی هم نیست. و عرض به خدمت شما این فقط یعنی این غریزه هم که میگه، میگه به الله ما خوشمون میاد اصلا بریم اموال دیگر را غصب کنیم فلان، خوشمون میاد. یعنی این غریزه هم فقط در مورد اضرار به نفسه، این غریزه در مورد اضرار به دیگران این نیست. خب نیست، حکم عقل هم که نداریم هیچی، فقط همه اینا میشه تعبدی. در که ما چی میگیم؟ میگیم آقا این ظلمه، عقل میفهم میگه به دیگران ظلم کردن قبیحه، به خودت هم ظلم کردن قبیحه، اینم عقل میفهمه. یعنی چی عقل نمیفهمه؟ خب حالا ایشون یه اسلوبه که قبول نداره دیگه، این نتیجهش همه حرفا میشه. حالا این عبارتش و عبارت دومو نخوندیم دیگه، الان دارن اذان میگن، الان یعنی دارن قرآن میخونن اذان. عبارت این تکیه دوم بعدم میخونن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.